والشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در فرمایش حضرت امام بود، ملاحظاتی بر فرمایش ایشان مطرح شد، رسیدیم به ملاحظه چهارم. ایشان در رابطه با اعانت بر فرمودن عرفاً باید شخص معین قصد داشته باشد صدور حرام را از معان، و الا صدق نمی کنه اعانه او علن ایر، کما این که در اعانه بر بر و تقوا هم همینطور، صدق نمی کنه اعانه بر بر مگر قاصد باشد، و این صدور البر من المعان. بعد فرمودن البته گاهی صدور مقدم از معین لا ینفک عن قصد حرام، مثل این که عطایی را شخص ظالم از شما میگیرد تا با او مظلومی را کتک بزند، عرف نمیپذیرد که شما بگویید لم اقصد من اعطاء العطا صدور الظلم من هذا الشهر. اما حضرت امام فرمودن ببینید اگر شما جاهل بودید، فکر می کردید که او عطا می گیرد تا بر عطای شما تکیه بزند و راه برود، اما او عطای شما را گرفت و محکم زد به سر اون مظلوم. عرف نمیگه که شما اعانه کردید بر ظلم. این فرمایش حضرت امام البته بحث لغوی و الا ایشان معتقد است که هم قبح عقلی اعمه و هم الغاء خصوصیت میکنه او از مورد قصد صدور حرام به موردی که شمای معین قصد صدور حرام از معان ندارید، او الغاء خصوصیت میکنه. یعنی اگر حکم عقلم نبود او از آیه لا تعاونوا علی الاثم معنای اعم را می فهمید، می گفت چه شما که سبب حرام را ایجاد می کنید قصد صدور حرام را از معان داشته باشید یا نداشته باشید، من از آیه لا تعاونوا علی الاثم حرمت این را می فهمم ولو قصد نداشته باشید و اعانه بر اسمم صادق نباشد، اما من نکته و مناسبت حکم موضوع را منشأ می دانم برای توسعه در حرمت اعانت بر اسم. شبیه اون چه که در بحث توریه مطرحه و ظاهرا حضرت امام هم مطرح کردن که میگن ولو توریه کذب نیست، اما اون از حرمت کذب الغاء خصوصیت میکنه، میگه که توریه هم همون مقصده کذب را دارن. برخی این ادعا رو دارن حالا درست بودنش جای خودش باید بحث بشه. این فرمایش حضرت امام، الغاء خصوصیت از کردن، یعنی ولو فوری کذب نیست اما ملاک تحریم کذب عرفاً در آن هم هست. الغاء خصوصیت از کردن، من به خاطرم هست حضرت امام هم این مطلب رو دارن. به هر حال بعضی اون رو قائل هستن. این فرمایش حضرت امام قابل مناقشه است. چرا؟ برای اینکه این شاهدی که ایشان آورد، تعاون علل بر، اعانه علل بر صدق نمی کند، بر کسی که گچ می فروشد به بانی مسجد نمی گویند اعان علل بر، مگر قصد داشته باشد که این آقا با این گچ برود و مسجد بسازد. در اعانه بر بر یک نکته عرفیه اشراق شده. اعانه علل بر الان در محیط ما درش اشراق شده قصد قربت، به دایی قربی، مثل اینکه میگید فرد خیر. خب حالا یک کسی داییش در انجام خیر دایی دنیوی، اون به این شخص فرد خیر نمیده، یک انطلاق عرفی پیدا کردن. اعانه علل بر درش اشراق شده دایی قربی، و الا ممکنه شما واقعا کمک هم بکنید به مسجد، به دایی این که برای این که با این گچ شما مسجد بسازن، اما دایی شما این است که شما از این سهمیه‌ای که شورای محل در مسجد توزیع میکنه زودتر گیرتون بیاد. خب این هم عرفاً میگن اعانه بر بر کردید شما، چون هدف دنیوی دارید. اعانه بر بر یک خصوصیتی داره، درش اشراق شده عرفاً دایی قربی. اما شواهد زیادی هست که عرف لفظ اعانه بر اعانه رو منطبق میکنه و صادق میدونه، هرچند معین قصد صدور فعل رو از معان ندارد. اگر راننده تاکسی شخصی را که میخواهد به مرکز فساد برود و گیر کرده است در ترافیک، در بیماشینی سوار بکند و او را ببرد و به مقصد برساند، بعد این آقا میگوید متشکرم از این که مرا برای رسیدن به این مقصد کمک کردی. خب این عرفاً نمیگن کمک کرد او را برای رسیدن به این مرکز فساد، با اینکه دایی این راننده تاکسی گرفتن کرایه است. او میگه اعانه علی الوصول الی هذا مرکز الفساد، اینجور میگن دیگه. در استعمال بله رسیدن به این مرکز فساد برای مقدمه گناه بود، میگه کمکش کردی در انجام این گناه. حالا اصلا فرضم کنید اگر این آقا نمیرسون، اینم فرض کنید اگر این آقا نمیرسون این ماان ماشین گیرش نمیومد. این برای اینکه خوب روشن بشه ارتکازتون این رو عرض کردم. چه علم داشته باشه چه علم نداشته باشه میگن اعانه علال علال. اگر همون مثالی که شخصی دنبال چاقو میگشت بزند به شکم یک مظلوم، آمد از شما چاقو گرفت، شما علم نداشتید حتی که او میخواهد این کار را بکنه، به او چاقو دادید، میگید من نمیدانستم بر اثر جهل و ندانی کمک کردم به قتل مؤمن، کمک کردم به قتل مؤمن، به خاطر جهل و نادانی هم کمک کردم به قتل مؤمن. استعمالات زیادی داریم در روایات و کتب لغت، من درسی از اونها رو میخونم. بحث در صدق اعانت بر اسم،
اگر
شما اگر آمدید پارچه دادید به یک خیاط تازه کار، او هم شما که پارچه دادید به او، مریدهای شما هم آمدن به او پارچه دادن و این یواش یواش خیاطی یاد گرفت، میگه فلانی کمک کرد به من در یاد گرفتن خیاطی. چرا؟ من اینکه آمد به من پارچه داد، من لباس دوختم، حالا ولو قصد نداشت که من تعلم خیاطت بکنم، اصلا فکر میکرد که من خیاطت بلدم، اعانه علی تعلم خیاطتی، کمک کرد به من در یادگیری خیاطت. بنده خدا فکر میکرد که ما خیاط ماهری هستیم، آمد عبادو میدوخ به ما داد، لبازه میدوخ به ما داد، ما کمک کرد به ما در یادگیری خیاطت. نمیگم قطعا من استعمالاتی که در روایات هست عرض بکنم، من اکل التین فقط اعان علی نفسه، کسی که خاک میخورد آیا به قصد مرگ میخورد؟ اون میگه من اکل خاک که بخوری در معرض حلاک هست ولو بدائی حلاک نباشد. من دخنه، من شرب الدائر فقط اعان علی نفسه، این یعنی به قصد سیگار که می کشد به قصد نابودی خودش سیگار می کشد؟ نه، با اون سیگار کشیدن کمک کردی به نابودی خودش. من اعان علی قتل مؤمنن ولو به شطر کلمه لقلا و مکتوب بین عینی آیه من رحمت الله. اگر یک شخصی بیاد یه جمله پیش ظالم بگه مثل این که آمد پیش خلیفه گفت شما اینجا نشستی، موسی و جعفر به دنبال تشکیل حکومت، قصدش این بود که مقرب بشه پیش خلیفه، قصدش این نبود که امام رو زندان بکنن به شهادت برسانن، ولی عملا این طور بود. اعانا علا قتل علا دم علا قتل مؤمن ولو به شطر کنن. بابا این موردش این نیست که به جایی قتل مؤمن این کار را می کنند. اعان علا قتل مؤمن ولو به شطر کلمه، یعنی یک کلامی بگویی که منشأ بشود که مؤمنی کشته بشود. رزقک العافیه فاعانتک علی المعصیه، خدا به تو عافیت داد کمک کرد تو را بر معصیت. رزقک العافیه فاعانتک علی المعصیه، خدا عافیت که به شما داد به دعای این بود که شما معصیت بکنید. در دعای ابو حمزه سمالی و اعانمی علیها شقوتی، خب اعانمی علیها شقوتی یعنی شقاوت من به دعای صدور حرام از من آمد و به من کمک کرد. من تبسم علی وجه مقدر، من تبسم علی وجه مقدر فقط اعان علی هدم الاسلام، یعنی تبسم می کند در وجه مبده به دعای حضر اسلام. این نمیگه من تبسم علی وجه مبده فقط اعان علی حضر اسلام. از صوم اول فقیر، یعنی صوم، از صوم اول فقیر، یعنی صوم باعث میشه که بالاخره کمتر آدم غذا بخوره و صرف جویی میشه در مخارج زندگی. یعنی همه این استعمال ها مجازی، استعمال مجازی، سرت فی الماء و اعانم الریح علی السیر، میگه سوار کشتی شدم، در استعمال لغوی آمده سوار کشتی شدم و باد کمک کرد مرا به سیر در این مسیر. دق نمی کنه، باد کمک نکرد، جریان باد کمک نکرد به شما، قطعا کمک کرد. این استعمالات کثیره انصافا شاهد عرفی بر این که در صدق اعانت قصد صدور فعل از معین معتبر نیست. اگر شما رفتید یک کسی آمد گفت بیا این دست و پای این گوسفند رو بگیر ما ذبحش بکنیم، نعوذ بالله، شما رو گول زد، شما دست و پای تو حواستون نبود، بعد معلوم شد که یک انسان بیگناهی رو کمک کردید به کشته شدنش. این نمیگنه کمک کرد به قتل این مؤمن از روی ناآواری. حالا کلام در اینه که خب شما وقتی میدانید که صادر میخواهد بشود حرام از این معام ولو بدائی اخذ عذرت این کار رو میکنید. میگه میخواد زنا مرا آواز خانی بکنه، میگه آقا این بلندگو رو روشن کن، من بهت 10,000 تومان میدم، بیا این بلندگو رو روشن کن، شما بیایید 10,000 تومان به خاطر 10,000 تومان این بلندگو رو روشن بکنید. چون دعای شما اخذ اجرته، نمیگن کمک کرد. اگر بنات دعای صدور حرام حتما باید بشه، حضرت امام چون مثال اعطا عطا، من اعطا عطا به دعای صدور ضرب مظلوم از این ظالم، کار این اعطا عطا به این خاطر نبود، یا به دعای خوف از ظالم بود، یا به دعای اخذ فلوس. ظالم به من گفت این عطا را به من بده، بهت 1,000,000 تومان میدم و من میدونم این عطا رو که بگیره محکم میزنه تو سر مظلوم. خب این چه شما اینجا میفهمون اعانت بر ظلم صادقه لا ینفک عن القصد. خب چه فرق میکنه با اون مثال فروختن انگور به کسی که میخواهد خمر بسازد؟ من داییم از فروختن انگور گرفتن پول است، ولی میدانم که اون این را در صنع خمر به کار خواهد برد. خود شما در اونجا فرمودید اعانت بر عنب نمی کن. چرا؟ برای اینکه من داییم در بیع عنب صدور حرام از مشتری نبود، داییم اخذ ثمن بود. خب در همون اعطاء عطا الی ظالم هم چه بسا دایی من اخذ مال است از این ظالم، تقرب به این ظالم است که فردا اگر کاری مشکلی داشتم او برطرف کنم. اگر بنات در اعانت بر صدور داعی صدور حرام از معان معتبر باشد، در همون اعطاء عطا الى ظالم هم نباید صرف بکند اعانت بر صدور، در اینکه بلا اشکال صرف میکنه. بله ممکنه ما در مقدمات بعیده که بدون قصد صدور حرام، مقدمات بعیده که بدون قصد صدور حرام ایجاد میکنیم، اونجا قبول کنیم. و عرفا هم همین طوره، نمیگن اعانه علی الاثم، اعانت بر اثم یا به این است که دایی صدور حرام داشته باشیم از معان، یا به ایجاد مقدمات غریبه. اما این که در مقدمات غریبه هم بگیم اگر علم داری به صدور حرام از معان، ولی چون دایی است از ایجاد مقدمه صدور حرام از معان نیست، دایی اخذ عذرت هست، دایی اخذ ثمن هست، عرف این را اعانت بر اثم نمی بیند، به نظر ما این خلاف وجدان عرفی، عرف این را اعانت بر اثم می بیند. پس این هم ملاحظه چهارم. اما بله ما در معتقدیم در تجارت تاجری که میداند ظالم از او باج میگیرد، این اعانت بر اثم نیست، این عرفا ایجاد موضوع به اصطلاح مقدمات بعیده از نظر عرف، یعنی ایجاد موضوع است. مثل اینه که من درس میخوانم موضوع میسازم برای حسد هر کلاس که هم کلاس هم. اینجور موضوع سازی ها عرفاً اعانت بر اسم نیست. ما این شبیه مقدمات بعیده، ما این رو انشاءالله در آخر بحث توضیح خواهیم داد. اما ملاحظه پنجم، ملاحظه پنجم اینه که حضرت امام برای اون روایاتی که مطرح شد در جواز بیع تمر ممن یصنعه حمرا ممن یصنعه شرابا خبیثا، فرمودن که این روایات خلاف حکم عقل است، جواب دادیم. عرض کردیم خلاف حکم عقل نیست. یک مطلبی هم فرمودن روایاتی داریم در مقابل این روایات، مثلا در صحیحه ابن عدینه كتبت الى ابي عبد الله عليه السلام اساله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ برابط، این قسمت رو نادیده بگیرید در ادامش تراش رو بدن در ادامه. و ان رجل له خشب، نه زید همین، و ان رجل له خشب فباعه ممن یتخذه صلبانا، چوب می فروشد به کسی که می داند این چوب را تلیب می تازد. قال لا، فرمود جاهد نیست. حضرت امام فرمودن ببینید اسلام اجازه نمیده که شما چوب بفروشید به کسی که تلیب می تازد. اون وقت چجور اجازه میده که عنب بفروشید به کسی که خمر تولید میکنه؟ تلیب نه علامت شرکه، نه. اگر بت بود حالا میگفتیم بت پرستی شرکه. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. اما تلیب مگه چیه؟ علامت تقدس حضرت مسیح هست. به یاد اون روز که مسیح را به دار آویختن اظهار تأسف می کنند. اسلام فرمود نه، مجاز نیست. وقت اولویت عرفیه فروش انگور برای تولید خم که فساد اجتماعی می آورد، می فهمید جائز نیست. بعد امام فرمودن در عنب ممن یصنعه خمرا، بعد فرمودن اتفاقا یک روایتی هم در خصوص اجاره دادن بیت به کسی که مرکز فروش خمر میکنه این بیت را، اونم روایت داریم. این آدرس این روایت قبلی عرض کنم، عرض کنم باب 41 از ابواب ما یکتسب به وسائل شیعه، باب تحریم و بیع الخشب لیعمل قریبا، وسائل شیعه حدیث 1 باب 41 حدیث 1 از ابواب منتظر. این روایت سابق اینه، اینم روایت سابق باب 30 باب از طرف خدمتتون که باب 39 از ابواب ما یکتسب به حدیث یک مسائلش. قال سألت ابا عبد الله علیه السلام انا الرجل یواجر بیته فیباه فیه الحج، قال حرام اجره، کسی مغازش رو اجاره میده میدونه که این مستأجر ویسکی میفروشه تو این مغازه، فرمود حرام اجره. خب شما بگو آقا مغازم رو من اجاره دادم، چه فرق میکنه؟ هر کس بیاد من اجاره میدم، حالا این آقا تو مغازه ویسکی میفروشه، من چه بکنم؟ روایت میگه حرام اجره. امام فرمودن این روایات رو در مقابل اون روایاتی بذارید که میگفت جائز است بیع التمر ممن تعلم انه یصنع خمرا و هم تعارض میکنن. رجوع میکنیم به قاعده اولیه. خب عرض ما اینه که حضرت امام اولا احتمال خصوصیت زیاده، واقعا صلیب شده شعار یک دین، شعار یک دین غیر از فسق عملی تولید صلیب یعنی ترویج آیین مسیحیت، و لذا آیین هم فتوا میدن میگن این پیراهنهایی که آرم صلیب روشه که متاسفانه تو ایران هم میفروشن میفرمان حرام هم پوشیدن اینها، چون ترویج آیین مسیحیت عمل. خب فسق عملی با کفر بالاخره فرق میکنه، احتمال این خصوصیت رو که داریم نمیتونیم بگیم فرق نیست بین این موارد، ولی در صاحب وسائل اینجا استشهاد کنیم به فهمش. در باب از جوست مثلیم که 59 ابواب مؤسسه به تیتر اینجوری زد باب جواز بیع الاسیر و العنب و التمر ممن یعمل خمرا، باب 59 از ابواب مؤسسه به فتوا داد به جواز بیع الانب ممن یصنع خمرا، اما در همین باب 39 گفت باب تحریم بیع الخشب لیعمل صلیبا. خب احتمال میدیم که بالاخره واقعا حکم اینها فرق کنه. ثانیا برمت حکم اینها فرق نکنن، خب حمله بر کراهت میکنیم، نفت داریم بر جواز بیه نفت به من یسته او خمده، ظاهر میگه لا تبه الخشب من من یسته او صلیبا، احتمال فرق بین حکم این دو نمیدنیم. از ظهور نفت در حرمت رفعیت میکنیم به خاطر اون نفت در جواز، اگه احتمال فرق میدید فده ها و نعمت، اگه احتمال فرق نمیدید حکمشون واحده، از نست بر جواب کمک میگیریم ظهور نر در حرمت رو هم نبر کراحت میکن. و ثالثا حضرت امام روایت سلیم گفت لا لا ظهور داره در تحریم، خب احتمال فرق بین حکم آن و بین حکم بیع الانب من یسته و همراه نمی داریم، خب نفت داریم بر جواب ظهور نهی رو هم میکنیم بر چرا. ثالثا حضرت امام ظاهرش برمت بیع خشب دار، ثالثا صدر این روایت معتبره ابن عزینه رو شما ما نخوندیم ولی اجازه بدید الان بخونم.
روایت اجازه من بیت رو چونید
حالا اجازه بید ان رجل له خشبون فباعه ممن یتخذ برابر قال لا برتبه. تو همین معتبر مردمه که دلش میگم خشب را ممن یتنه صلیبا نفروش صدرش داره، خشب را ممن یتنه بربست. بربست یک ابزار موسیقی بود، فرو با چوب هم چوب من ضرب البربت اربعین صباحا وزد بله. بعدش داره که شیطان خلاصه میاد میگه که حالا فداش بشه در این دلیل مضمون بربت که از ابزار مختص موسیقی و حرام بود، تولیدش حرام بود، فروشش حرام بود. خب روایت میگه که بابا خشب میفروشیم به بربستار فرمودت نداره. فهمید روایت ابن عزیمی؟ بعد سوال میکنه از دل اون خشب من منیسته اون سریع بفرمود نه صدر و دیل حدیث اصلا خودش فرق گذاشته. و اما راجع به روایت صابر بیعه خشب ممن یتنه و بربتن اشکال ندارد، چرا سیاره به مثل بیعه ارب ممن یتنه و خمرن اشکال ندارد، چرا فقه ها میگن خرید و فروش خمر اشکال دارد. و اما روایت صابر او جابر، بعد نصف داره جابر، خب در مقابلش روایت دیگه هست، روایت دیگه داریم معتبر ابن عزیمه. ابن عزیمه مثل که حضمش رو گذاشته بود هر که روایت احالت بر اسمه بیاره. معتبر ابن عزیمه تو همون باب 39 حدیث 2 از ابوال ماهی کتب بود کتب تو الى عبی عبدالله علیه السلام اسأله عن الرجل یواجر سفینته من ودابته ممن یحمل فیها او علیها الخمر والخنازیر قال ما بسته. میگه یک کسی کشتی را اجاره میده، دابش را اجاره میده به کسی که خمر حمل کنه، فرمود یا خنزیر هم میکنه، قال ما بسته. آقایون یا روایت جابر رو گفتن ضعیف سندن، چون جابر معلوم نیست، صابر جابر معلوم نیست کیه، و از جهت دلالی هم گفتن فیوبا و فیه الخم در روایت جابر هم میشه و گفتن که تغییر میدنه اجاره رو، میگه من اجاره میدم به تو برای خم سروشی. معلومه اگر کسی مغازش رو اجاره بده اصلا برای خم سروشی معلومه حرامه. اما سریعه نوزنه میگه من کشتی و یا جابم رو اجاره میدم به کسی که میدونم هم رو کنه خم را، نه اینکه اجاره میدم برای این کار. حمل خم حرام، حمل خم حرام. پس روایت صابر یا جابر فوقش به خاطر روایت ابن عزیمه هم میشه در اونجا که اجاره در خصوصه، میگه مقادر ببینم برای مشروع فروشی، معلومه اجاره برای مشروع فروشی باشه حرام دیگه. اما روایت ابن عزیمه اینجور نبود، یواجه و سفینت ها من یعنی رو بیال خم صرفاً علم داشت که این مستعجر مستعجر سفینه یا دابه حمله خم می کنه.
یوا
جرو بیتا فایو باوتیه یوها جرو بیتا فایو باوتیه این داره میده که اجاره میده خانه رو تا درو کم بکنیشن فای ایوبا نمیده یوها جرو بیتا من من یوا باوتیه کم هر بر که بگه یوها جرو بیتا من من یدی او بیرخم یا بگه یوها جرو بیتا فایو باوتیه کم فیوبا یعنی داری اینه که اجاره میگه خونه شو تا در اون تعم بفروشن اما معتبر ابن عزیزه میگه سفینه شو اجاره میگه به کسی که هم میکنن تعم را و لذا اگر قبولم نمی کنید سند روایت جابر رو صحیح میدونید این جمع عرفی ما را قبول نمی کنی در مورد اجارت البیت به حمل الخمس تو در روایت معارض داری و چه رفتی داره به روایت رفت المنیت و خمرا حالا سیفش گیرم روایت جابر سند صحیح دلالتش هم تام خب جمع عرفی هم نداره با روایت معتبر در عزینه که می گفت یحمل و فی الخمس بالا برده فوق این در این مورد دو تا روایت معارض داریم دیگه به خاطر دو تا روایت معارض که از این همه روایت تفاوت نمی کنه خود روایات زیاد داریم که به اون عرب به مریت ها همه جایی فوق این در مورد اجارت به من من یدی و بیرخم روایت معارض داریم تو این مورد ربطی نداریم که ما دست از این مبرای از این برداریم انشاءالله تدمه شلام خواهد